حکمت و حکومت. ویژگی ها و مؤلفه های جامعه نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن و مجتبی علیه السلام رو به محضر همه شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با برنامه حکمت و حکومت، ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از حکمت و حکومت و در این ویژه برنامه قرار هست که درباره مهمترین ویژگی های جامعه مطلوب نبوی صحبت بکنیم و به بررسی راهکارها و الزامات استقرار چنین نظامی بپردازیم. با ما همراه باشید در ویژه برنامه حکمت و حکومت. پل های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 3000-1035 است. بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
زندگی اجتماعی بشر به دلیل نقشی که در حیات انسان دارد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده است. از همین روی شاید بتوان دست یافتن به جامعه مطلوب را جزو بزرگترین آرمانهای بشر دانست. در این میان آموزه‌های الهی به دلیل در نظر داشتن نیازهای حقیقی انسان بهترین گزینه برای رسیدن به این آرمان است. لزوم ایجاد جامعه الهی از جنس قسط و عدل جزو آرمان‌های همه ابنای بشر محسوب می‌گردد که این امر می‌تواند به عنوان سنگ بنای تبیین سبک زندگی مطلوب از منظر اسلام مورد توجه قرار گیرد. در این بین جامعه شکل گرفته عصر نبوی را باید به عنوان الگو و نمونه ای از جامعه مطلوب یاد نمود، جامعه ای که در آن شایسته سالاری حاکم است و همه مردم نسبت به امور جامعه احساس وظیفه می کنند و از عمران و آبادانی آن گرفته تا انتخاب رهبران و زمامداران مشارکت دارند. چنین جامعه ای علاوه بر آزادی های معمول همچون آزادی انتخاب، آزادی بیان، آزادی احزاب و همه جمعیت ها به دنبال آزادی بالاتری است و آن آزادی انسان از قید و بند هاییست که مانع از سیر او به سوی رشد و کمال می شود. در این جامعه قانون و حق مداری بر روابط حاکم است و همگان در برابر آن یکسانند و نسبت به کسی تبعیض روا داشته نمی شود. علاوه بر قانون از مهمترین ویژگی های جامعه پیروی از حق در همه حال است، حتی اگر به زیان شخص باشد و یا بی آنکه اجباری در کار باشد. تشکیل حکومت و نظامی که بتواند امور اجتماعی مردم را سامان دهد و به سر مناسب دستیابی به سعادت و کمال حقیقی را فراهم کند از اهداف ابتدایی چنین جامعه است و در سطحی بالاتر تحقق عدالت، برقراری امنیت، تامین رفاه عمومی و تربیت از اهداف والایی هستند که زمینه ساز هدف نهایی یعنی عبودیت است. البته باید در نظر داشت که نمیتوان جامعه ای را بر اساس یک سری رفتارهای معین ایجاد نمود مگر اینکه آن جامعه آموزش لازم را دیده باشد. لذا اگر در جامعه ای رفتاری حاکم باشد و اصولی رعایت شود، حتما افراد آن جامعه آن اصول را آموزش دیدند و بر اساس آن تربیت شدند. در نتیجه به عنوان نمونه میتوان اذعان کرد جامعه موفق پیامبر اکرم صلی الله ناشی از یک آموزش و ناشی از یک تربیت بوده است. قرآن کریم قابلیت بالایی برای استخراج اصول و مبانی زندگی اجتماعی را داراست و از این طریق ویژگی های اساسی یک جامعه متعالی را به مخاطبان خود عرضه می دارد. این ویژگی ها می تواند به صورت یک مدل و الگو استخراج و در زمینه های آموزشی و تربیتی مورد بهره برداری قرار گیرد. در برنامه امروز به بررسی مهمترین ویژگی های جامعه مطلوب نبوی و راهکارها و الزامات استقرار چنین نظامی می پردازیم. تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
ویژه برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام. در این ویژه برنامه به بررسی مهمترین ویژگی‌های جامعه مطلوب نبوی می‌پردازیم. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر عفت شریعتی هستیم، مشاور دبیر کل و مدیر کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و آقای دکتر محمد نخی مدرس دانشگاه. خانم شریعتی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران و همه بزرگواران و شنوندگانی که ما در خدمتشون هستیم.
درود بر شما آقای دکتر نخی عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم درود و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و رحلت پیامبر مکرم خدا حضرت محمد مصطفی و شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه و تسلیه درس میکنم.
درود بر شما خانم شریعتی. بحث رو با جناب عالی آغاز میکنیم و همونطور که عرض کردم موضوع اصلی برنامه ما ویژگی های جامعه مطلوب نبوی هست. با همین محور بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم که جامعه مطلوب نبوی چه ویژگی هایی داره و مهمترین شاخصه های چون این جامعه رو در چه مواردی باید ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم ایام خوشنگیز شهادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین حضرت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام و ما در آستانه شهادت حضرت شمس الشموس آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا هستیم. این ایام خوشنگیز را به جامعه معرفتی و رهروان قرآن و اطره تسلیت عرض می کنم. به نکته مهمی اشاره فرمودید. وقتی که ما میدانیم و مخاطب این هستیم که ان الدین عند الله الاسلام، عظمت دین اسلام رو ما در قرآن و اطرت و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونیم و این دین دین اکملی است برای جامعه بشریت که از منظر معنویت، معرفت، اخلاق، سلوک اجتماعی، رفتارها تمام شاخصهای قابل توجه رو این دین مبین با خاتمیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای همگان آورده و بنابراین در جامعه اسلامی خوشبختی در گروی عمل کرده به مفاهیم ارزشمند تعلیمی و تربیتی و اجتماعی و فرهنگی و علمی این دین مبین هست که در واقع به زبان پیامبر اسلام برای همگان آورده شده.
آقای دکتر نخی، جناب عالی چه شاخصه هایی رو قائل هستید برای جامعه مطلوب نبوی؟
محور شناخت و منبع معرفتی در اسلام قرآن هست. قرآن به عنوان یک مانیفست، یعنی یک مرامنامه زیست مسلمانی، و طبق توصیه همین قرآن سیره نبوی برای ما محور و ملاک و منبع دوم شناخت می شود. وقتی که می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی اگر کسی دنبال یک الگو می گردد، اون هم یک الگوی برتر و بهتر، برود و سیره و سنت این رسول خدا رو بررسی بکنه، بنابراین ما باید در پی شناخت این سیره و سنت باشیم. من قائل هستم به سه نظام مورد اشاره و مورد تأکیدی که در تاریخ هم از زندگانی رسول الله بهش پی میبریم. یکی بحث نظام اجتماعی است که از داخل همین نظام اجتماعی نظام سیاسی هم بیرون میاد. دوم بحث نظامات فرهنگی است که بحث‌های اعتقادی رو اونجا باید مطرح بکنیم. و سومین محوری که گاهی وقتا از اون غافل هستیم ولی در اسلام بهش تأکید فراوان شده، بحث نظام اقتصادی است. اگر اجازه بفرمایید در ادامه گفتگو من پیرامون این سه محور خدمت شما خواهم
بکنم. اگر که موافق باشید یکی از محورها رو آغاز بکنیم، بعد در بخش‌های بعدی سایر محورها رو میریم. نظام اجتماعی و به تبع اون سیاسی اشاره کردید، موافق باشید آغاز بکنیم. در نظام اجتماعی و سیاسی جامعه مطلوب نبوی چه شاخصه‌ها و چه ویژگی‌هایی داره؟
ما هر وقت که می‌خوایم تاریخ رو بررسی بکنیم قائل به این هستیم که باید حداقل 50 سال قبلش رو هم مورد بررسی و مطابق قرار بدیم. در جامعه عربستان یعنی جزیره العرب میبینید که نظام قبیله محور هست. در نظام قبیلگی آزادی و عدم تقید به نظامات اجتماعی موج میزنه و در این دوره اتفاقاتی میفته. مثلا شما میبینید که حالا اینو البته در نظام فرهنگی اشاره کامل خواهم کرد، یک سری قوانین نانوشته وجود داره مثل قاعده سار یعنی اصالت خون که حالا اینو توضیح خواهم داد. این آزادی ها، این عدم تقید ها به نظامات اجتماعی ماحصلش میشود فردگرایی و در بحث اجتماعیش میشود قبیله محوری. پیامبر میآید بعد از ظهور و بروز دین اسلام، بعد از گذشتن از 13 سال حضور در مکه و ورود به یثرب و تشکیل حکومت، میاد و این فردگرایی، آزادی و عدم تقید رو تبدیل میکنه به مسئول بودن در قبال یکدیگر. اون مدنیتی که وجود نداره، اون فردگراییه، بعد از هجرت به یثرب میشود تشکیل حکومت در 10 سال پایانی عمر مبارک رسول الله و حکومتی که بر اساس قانون باشد. یعنی شما ببینید وقتی که پیامبر وارد مدینه میشوند، دست میزنن به یک سری اقدامات تمدن ساز. این اقدامات تمدن ساز به نظر من اول همش تشکیل حکومته. اونم کدوم حکومت؟ حکومتی که قرار نیست رئیس قبیله فقط سخنگو باشد و حرف آخر رو بزنه. حکومتی که پیامبر می آید قانون اساسی می نویسد، حدود 13 بند، و در اولین بند قانون اساسی حکومت رسول الله مقیدن که همه گروه هایی که در مدینه هستند، حتی مخالفین، یعنی حتی کفار و مشرکین، یهود، مسیحیت، اینها در این حکومت جایگاه داشته باشن. جایگاه نه به معنای اینکه مسئولیتی لزوماً بهشون سپرده بشه، یعنی جایگاه اجتماعیشون دیده بشن. قانون وقتی نوشته میشود، حکومت فردگرا تبدیل میشود به حکومتی که به صراحت خدا به پیامبر دستور میدهد و شاورهم فی الامر، یعنی اساس حکومت توی پیامبر باید بر اساس مشورت با مردم باشد. در تفکر دینی ما پیامبر معصوم است و بری از خطاست، اما در مسائل حکومتی حتما باید مشورت با آحاد جامعه و خبرگان و نخبگان جامعه داشته باشد.
متشکرم. خانم شریعتی جناب هم همین تقسیم بندی رو قائل هستید یا موارد دیگه رو اضافه می‌فرمایید؟
طوری که جناب آقای دکتر نخی فرمودن، ببینید پیامبر آغاز رسالتشون در واقع بر مبنای یک محبت و الفتی بود که بین مردم ایجاد بشه و طبعا پیامبر عظیم الشان اسلام در مسیر قبیلگی عمل کردن و انحصاری کار کردن نبودن. آیه شریف قرآن و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا انما المؤمنون اخوه، اینها بیانگر این هستش که پیامبر عظیم الشان اسلام مکتب همدلی و همگرایی، ایجاد محبت، همراهی و همکاری رو مروج بودن بر مبنای تعالیم بزرگ و ارزشمند قرآن کریم. خب شما مستحضر هستید که در قبل از اسلام، در دوران جاهلیت، اون هم در جزیره العرب، انحطاط اخلاقی به ویژه در مسائل گروهی و اجتماعی فراوان بود. دیگه اون ویژگی های اون افراد بر کسی پوشیده نیست در سرزمین عربستان. پیامبر بزرگ اسلام آمدن و اینها رو قلم بطلان بر خودگرایی ها و قبیله گرایی ها کشیدن. شاید مثلا ببینید نکته عجیب این هست که مثلا اگر که پیامبر بزرگ اسلام از یک سرزمین دیگری برانگیخته می شدن، شاید اینطور مشخص نمی شد، می گفتن بله حتما مثلا سرزمین فلاسفه بودن، سرزمین مثلا. اما در شبه جزیره عربستانی که انحطاط در ابعاد مختلف در اوجش بود، خورشید اسلام از اون سرزمین تابیدن گرفت، با محوریت پیامبر عظیم الشان اسلام و شما میبینید رفتارهای پرمودت، رفتارهای سرشار از مهربانی، اون و شاور هم فی الامر که قرآن میفرماید، اینا همه بیانگر این مکتب پیامبر بود و حتی خب مستحضره که خداوندم پیامبر میفرماید که ای پیامبر اگر تو آدم غلیظ القلبی بودی، اگر آدم خشنی بودی، لنفذ و من حولک، مردم از دور و بر تو پراکنده میشدن. پس اینجا ما یه نتیجه میگیریم که حکومتی که باید این حکومت بر مبنای معرفت و معنویت باشه و منافع جامعه بشری رو تأمین بکنه، این حکومت نمیتواند حکومت زور و تسلط و سلطه باشه. باید همون به شاور هم فلعمر امرهم شورا بینهم انما المؤمنون اخوه و این نمونه هایی که در قرآن مجید راهکارهاش مشخص شده مد نظر باشه. و پیامبر عالی قدر اسلام در واقع بلندگو و مرآت، آینه تمام نمای محبت و مودت برای جامعه بشری هستند و خواهند بود.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر نخی. این تعابیری که هم حسادی و هم خانم شریعتی به کار بردید درباره نظام اجتماعی و نظام سیاسی حکومت مطلوب نبوی و جامعه مطلوب نبوی، این رو ما امروز همون تعبیر دموکراسی و در جمهوری اسلامی دموکراسی دینی رو میتونیم براش به کار ببریم؟
البته من مقید به این هستم که معادل سازی ها رو خیلی ما نمیتونیم انجام بدیم، اما همون آیه‌ای که در ابتدای عرایزم من خدمتون خوندم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر ما واقعا دنبال الگو برداری هستیم، بله. ببینید زندگانی پیامبر خدا به دو قسمت 13 سال و 10 سال تقسیم می شود. 13 سال پیامبر در مکه بودن به همراه مسلمان ها. به نظر من اون 13 سال پایه‌ریزی اساسی بود به لحاظ اعتقادی و فرهنگی که در محور دوم عرض خواهم کرد. و اگر ما میخوایم پیامبر رو خوب بشناسیم، بیایم تو اون 10 سال دوم که ایشون تشکیل حکومت دادن پیگیری بکنیم، ببینیم حرفهایی که ایشون طبق دستور قرآن در 13 سال اول زدن آیا پیاده کردن یا نه. بل اگر اینجوری باشد، من معتقدم چون پیامبر برای ما الگو هست، امروز نه تنها در ایران، در کل دنیا شما ببینید بعضی از مستشرقین تعابیری دارن راجع به رسول الله که آدم حیرت زده میشه. کسی که حتی از دین خودش یعنی مسیحیت هم میبره، بعد در یک جای میگه که ای کاش من بنده کفش پای محمد بودم. خب اگر کسی چون این حرفی میزنه، یعنی الگو برداری داره میکنه، یعنی انقدر در وجود این رسول خدا نکته برای بهره برداری هست که میشود پیگیر بود. ریز به ریز شاید نشود گفتش که هر آنچه که در زمان رسول الله اتفاق افتاده، خب الان بالاخره عنصر زمان و مکان داریم، اتفاقاتی افتاده، پیشرفتی
طبیعتاً باید بروز بشه،
بروز بشیم. اما اگر محور قرار بدیم به عنوان یک الگوی برتر، بله میشود. همان گونه که رسول الله با وجود این که فرد اکمل و اتم هستند، اما مشورت میکنن. خب در نظامات سیاسی امروز هم میشود مشورت، حالا این مشورت ممکنه که دیگر لسانی نباشه. بالاخره اون زمانی که رسول الله بودن، جامعه اطرافشون شاید مثلا به چند صد نفر میرسیدن، امروز به چند ده میلیون نفر میرسن. شاید مسئول حکومت نتواند با همه اینها تک به تک مشورت حضوری بکنن، اما امروز خب صندوق رأی رو گذاشتن. برای همین برنامه ها ارائه بشود، اونجوری که برنامه ها ارائه می شود، مردم طبق خاص و سلیقه خودشون جلو برن.
متشکرم خانم اشارتی. ما از حوزه تخصصی جناب علی هم کمک بگیریم. در ذیل این نظام اجتماعی جامعه مطلوب نبوی، سبک زندگی فردی و سبک زندگی خانوادگی چطور تعریف شده؟
بله، شما این نکته رو که اشاره فرمودید، اگر یک نگاهی بندازیم به زمان قبل از بعثت پیامبر، در دنیای جاهلی وضعیت خانوادگی اجتماعی اینا رو ما یک نگاه دقیقی داشته باشیم، متوجه میشیم که چه تحول عظیمی در جامعه بشریت رخ داد. نه تنها در جزیره العرب، خب ما که میدانیم نیمی از جمعیت جهان زنانن، نیمی از جمعیت مردانن، اینا هر کدام وظایفی خداوند براشون مشخص کرده، در محاق قرار گرفتن هر کدام بالاخره ضایعاتی برای جامعه داره. پیامبر بزرگ اسلام بر مبنای آیات قرآن کریم ارائه طریقی کردن که من اینو همه میدونیم، نه تنها من بخوام اشاره بکنم که در این جامعه امروز که نگاه میکنیم 1400 و اندی سال از زمان به صد هجرت میگذرد، ببینیم هنوز اون تعالی که پیامبر بزرگ برای جامعه از منظر انسانی، از منظر خانوادگی به اصطلاح اعتقاد داشتن و تبیین میفرمودن، ما هنوز به اونجا نتونستیم برسیم. مثلا جایی که پیامبر میفرمایند ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، در شما تصور بفرمایید این صحبت امروز اگر بشه، بله خب میگن جامعه تبلیغاتی تو این زمینه داره، حالا یا این تبلیغات هدفمنده یا واقعی، کاری نداریم. ولی در زمانی که از زمان جاهلیت عرب بوده، پیامبر اینطور نسبت به جامعه زنان صحبت بفرماین یا تکریمی که به خانواده دارن در ابعاد مختلف، اینا میتونه بهترین درس باشه. مثلا ما اگر بخوایم به طور اجمال و دقیق ببینیم که فرمایشات پیامبر در این زمینه که بر مبنای آیات شریف قرآن هست چه ابعادی رو در نظر میگیره، خب به عنوان نمونه فکر میکنم آیه 37 سوره مبارکه احزاب باشه که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخر اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما، یعنی در مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان فروتن و خاشه، زنان فروتن، مردان روزه و الی آخر تو تقریبا اون 10 موردی که عنوان کرده. یعنی پیامبر نشان دادند که جامعه بشری مردان و زنان و با مردان و زنان طی طریق به سمت تعالی و تکامل پیش میره. خب شما مستحضر هستید که در اون زمان خب خیلی کارهایی که پیامبر انجام میدادن برای خیلی ها عجیب بود، احترام و تکریمی که برای زنان قائل بودن، احترامی که برای خانواده قائل بودن، احترامی که برای فرزندان، جوانان، نوجوانان، اینا میتونه بهترین آینه باشه امروز. خب همین پیامبر عظیم الشأن اسلام در واقع بلندگوی رسای آیات الهی هستن که خداوند خب مستحصه در قرآن میفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. پیامبر عظیم الشأن اسلام این مسائل رو تبیین کردن و ما اگر بخوایم امروز در جامعه بشری، جهان اسلام، این سیر تکاملی رو ما پیش بگیریم و جلو بریم، باید قدم به قدم مفاهیم قرآن رو و فرمایشات نبی مکرم اسلام رو اینا رو نسب العین قرار بدیم و در واقع برای تمام برنامه ها و امور ما اینجا قرآن و عترت و پیامبر رو ملاک معیار قرار بدیم و به هر حال این مستلزم یک همت و یک عزم و یک نیت بزرگ هست که خب ما این عزم و این همت رو در مردم ایران مسلمانان میبینیم. شاید
طبیعتاً اگر که زندگی فردی ما و زندگی خانوادگی ما بر اساس اون معیارها تعریف بشه و در اون مسیر حرکت بکنیم، نظام اجتماعی ما هم مطابق با همون شاخصه های جامعه مطلوب نبوی خواهد بود.
من این نکته اشاره بکنم بین فرمایش شما زندگی خانوادگی پیامبر در نظر بگیرید، اون رفتاری که پیامبر با هم خانواده خودشون داشتن، با دختر خودشون حضرت زهرا علیها السلام داشتن، با زنان جامعه اسلامی داشتن، اینا نمیتونه امروز در آینه رفتار و منش و روش قرار بگیره؟ و جالب این که بعد از گذشت 1400 اندی سال اینها هیچ بویی از کهنگی نگرفته و روز به روز نمودش زیباتر و تازه تر و عملیاتی تر میشه برای جامعه.
من سوالم این هستش که با همین نکته که اشاره فرمودید که اگر اون الگو رو مد نظر قرار بدیم و در اون مسیر حرکت بکنیم، امروز چه موانعی وجود داره و بعضن شاید علت کم توجهی ها نسبت به این الگو چی هستش که اگر که این توجه رو داشته باشیم و زندگی فردی و خانوادگی رو بر اساس این الگو بسازیم، طبیعتاً در جامعه ما هم اثرگذار خواهد بود و جامعه مطلوب نبوی خواهد شد.
نکته مهمی که ما باید بر این مبنا نشب العین خودمون قرار بدیم، توجه به مفاهیم قرآن بزرگ است. خب ما قرآن رو احترام قائل هستیم، شأن قائلیم برای کتاب آسمانی، اما به نظر من و همه فکر میکنم این باید در دستور کار قرار بگیره که ما مفاهیم قرآن رو تو زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی پیاده کنیم. شما مستحضرید که برای ریز و درشت زندگی ارائه طریق در قرآن هست و پیامبر عظیم و شأن اسلام ائمه معصومین بزرگترین مفسران قرآن هستند. شما مثلا در سوره های مختلف روش، منش، رفتار، چگونگی عمل کرد همه مشخصه. یعنی مثلا چطوری حرف بزنیم، چجوری مثلا معاشرت داشته باشیم، رفتارها چگونه باشه، تربیت فرزندان چطور باشه، سیره مثلا رفتار مردان با همسران، زنان با همسران خودشون، تمام اینها در قرآن ذکر شده. پیامبر تأکید کردن و خودشون هم آینه تمام نمای این رفتار قرآنی بودن. خب اینا رو ما میتونیم در کشور خودمون که مهد قرآن اطرت هست پیاده بکنیم، در سوره های مختلف ریزکاری های زندگی مثلا برای بزرگ و کوچک مشخص شده، از اونجایی که وامر اهلک بالصلاة انذر عشیرتک الاقربین، یا مثلا ولا تجسسوا ولا یغتب، اینا همه در قرآن ذکر شده که میتونه عملیاتی شدنش خوشبختی جامعه رو تضمین بکنه.
متشکرم آقای دکتر نخی جنابالی. در این زمینه اگر که نکته دارید بفرمایید، اینا بریم سراغ نظام سیاسی.
بله اگر اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
من این دوتا آیه این دفعه تو ذهنم اومد که راجع به این موضوع بیان بکنم. وقتی که میگیم قبل و بعد از بعثت پیامبر رو با هم مقایسه بکنیم، یکیش همینجاست، تو بحث نظام خانواده است. من البته اون بخش اول رو خیلی باز نمی‌کنم. ببینید در جاهلیت ما نزدیک به 20 مدل ازدواج داشت. حیا اجازه نمیده من بعضیاشو بگم. یکیشو من فقط میگم که عمق فاجعه است، ازدواج معاوضه‌ای. یعنی دوتا مرد همسر دارن و اینها خسته که میشن یا برای تنوع طلبی میان زنهاشون رو با هم عوض میکنن. شنوندگان عزیز استعذار دارن، این که من دارم عرض میکنم ازدواج مخفیانه ای نبوده، ازدواج رسمی بوده در جامعه جاهلیت. خب شما نگاه کنید این تبدیل می شود به چی؟ و من آیاته، این سوره روم آیه 21، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ازدواج می شود نشانه از نشانه های خداوند. خب حالا برای تنوع طلبی نه، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر ازدواجی صورت می گیرد بناش بر چی؟ آرامشه. ادامه آیه و جعل بینکم مودتا و رحمه. حالا اگر ازدواجی صورت میگیرد باید جنگ و جدال درش باشه؟ نه، مودت و رحمت. این رحمت رو هر وقت که من میخوام مثال بزنم، مثال باران رو بیان میکنم. رحمت، باران رحمت هست. یعنی چی؟ یعنی ما توی زندگی هامون زن برای مرد و مرد برای زن، زن و مرد برای فرزندان، فرزندان برای پدر و مادر، مثال باران باشن. یعنی وقتی که ما خیلی همون جالبه بیرون از خونه که هستیم همه مدل با مردم مهربانیم، وارد خونه که میشیم چهره های عبوس رو در هم کشیده. ازدواج میشود نشانه از نشانه های خدا برای آرامش و باید در این محفل خانوادگی هم مودت و رحمت، مهربانی حاکم باشد. یه آیه دیگه هم هست که البته در بعضی از جوامع دینی ما متاسفانه چون از قدیم هم مردگرا بودن اینجوری برداشت از این آیه کردن که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها قیم زنها هستن. یکی از اساتید خدا رحمتشون کنه میفهمون که الرجال حمالون النساء، یعنی مردها باید تمام قد برای خدمت به خانوادهشون قیام بکنن. منظور آیه اینه، اینه که این نظام ارزشی در اسلام و با محوریت پیامبر خدا در خانواده شما میبینید که مصداقش حتی در قرآن هم هست، سفارش شده و پیامبر در زندگیشون هم خودشون اجرا کردن و هم به مؤمنین و به سایر مردم همین آموزش دادن.
بفرمایید هم داشته باشم.
این آیه شریفه و جعل بینکم مودتن و رحمت. ببینید اگر این مودت و رحمت در خانه ها حاکم باشه، سلامت فکر، آرامش، گیرایی، گرمی، آیا ما مشکلات اجتماعیمون به حداقل نمیرسه که میرسه. بنابراین ما باید یک برنامه ریزی داشته باشیم. به هر حال حکومت ها دیگه اینها متولیان امور مردم هست. برای ایجاد مودت و رحمت، برای ایجاد سکون و آرامش در خانواده ها باید برنامه ریزی بشه. خدا رحمت کنه پروین اعتصامی رو قشنگ میگه، میگه وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟ یکیش کشتی و آن دیگریش کشتیبان، چون ناخداست خردمند و کشتیش محکم، دیگر چه باکس امواج و ورده طوفان. پس ما بتونیم یک زمینه ای رو فراهم کنیم که اون مودت، رحمت، محبت در خانواده ها تثبیت بشه. یک اشاره آقای دکتر نخی فرمودن که بالاخره مشغله های بیرون از خانواده